أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بحثی که مربوط به مسئله توحید وجود بود، حل شکوک متوجه بر این مسئله بود که 6 شک را ذکر کردن و همه این اشکالات 6 گانه را جواب دادن. در پایان فرموده بودن سر اکملیت عالم طبیعت و همچنین وجود انسان کامل آن است که همه جهات ظهوری در او هست و همه جهات اظهاری هم در او هست، زیرا انسان هم میتواند از 5 راه مدرک باشد، هم میتواند از 5 راه مدرک باشد. از اون جهت که یک موجود محسوس خارجی است، می تواند معقول باشد اجمالاً، معقول باشد تفصیلاً، مخیل باشد صورتاً، موهوم باشد معناً و محسوس باشد ظاهراً، چه این که می تواند از این وجوه ادراکیه هم ادراک کند، طبق این وجوه ادراکیه از 5 راه ادراک کند. اونگاه اشکال شده بود که اگرچه اونچه کمال در این است که انسان دارای این مظاهر ادراکی باشد، چرا مربیان اهل سیر و سلوک را وادار میکنند که حواس را و مظاهر ظاهری و ادراک ظاهری را مهار کنند؟ معلوم میشود این کمال نیست. و اگرچه اونچه کمال انسانی در این است که از 5 راه ادراک میکند، پس لازمش آن است که موت تنقیص باشد، زیرا با مرگ بعضی از این مظاهر ادراکی را از دست می دهد. که 2 تا اشکال متوجه جوابی بود که از 6مین اشکال از اشکالات 6 گانه قبلی داده بودند. اشکال 6م که آخرین اشکال بود، وقتی جواب دادن 2 تا اشکال متوجه جواب از اشکال 6م شد که این 2 تا اشکال رو هم حل کردن. فرمودن به این که اگر مربیان اهل سیر و سلوک را وادار میکنن که حواس رو رها نگذارن، برای آن است که حواس در اختیارشون باشد، نه اینها در اختیار حواس. و موت هم تنقیص نیست، زیرا انسان بعد از موت چیزی را از دست نمیدهد. بنابراین این 2 تا شبه هم حل شد. لکن درک این مسائل چون نه به استناد حواس ظاهره میسر است، نه به استناد براهین معتاد و عادی، لذای راه شناختی ارائه می دهند که با اون شناخت هم انسان بتواند مسائل توحید شخصی را حل کند و هم زمینه باشد برای شناخت موحد کامل. که در حقیقت این بحث اخیر یک پیوندی است بین مسئله اولا و مسئله ثانیه، چون در عرفان همونطوری که ملاحظه فرمودید 2 تا مسئله مطرح است، یکی این که توحید چیست، یکی این که موحد کیست. توحید آن نیست که ما بگوییم معبود واحد است لا شریک له، و بالاتر از او بگوییم رب واحد است لا شریک له، و بالاتر از او بگوییم خالق واحد است لا شریک له، و بالاتر از او بگوییم واجب واحد است لا شریک له، بلکه بالاتر از همه بگوییم الموجود و واحد و لا شریک له. که توحید در حقیقت وحدت وجود است و اون چون اطلاق صحیح دارد، چیزی در جهان نمیماند مگر آیات و مظاهر همون واحد مطلق. این مسئله اولا عرفان. مسئله ثانیه عرفان این است که موحد کیست، اون انسانی که بتواند این را ببیند کیست. بحث انسان و کامل مسئله ثانی عرفان را تشکیل میداد. لذا آخرین بحثی که در مسئله اولا مطرح میکنن هم روشنگر اصل مسئله وحدت شخصی وجود است و هم بیانگر انسان و کامل است، که یک رابطی است بین مسئله ثانیه و مسئله اولا. و اون این است که میفرمان همونطوری که برای حکیم دشوار است که به یک انسان حسگرا بگوید تو عقلی هم داری و از براهین عقلی مدد بگیر، برای عارف هم سهل نیست که به حکیم بفهماند توی راه دیگری هم داری از اون راه مدد بگیر. همون طوری که عقل در نهان و نها در انسان هست، ولی انسان حسگرا گرفتار چشم و گوش است، میگوید لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن و مانند آن. این گرفتار حس است و از حس بیرون نمی آید، در حالی که اون ذخیره الهی به نام قلب و عقل را خدا به اونها داده است که اگر اون عقل را اعمال کند بسیاری از این معارف برای او حل می شود. اولیای الهی و عرفها هم به اهل نظر می گویند در نهان شما هم یک خط پیوندی هست که با طی او خیلی از چیزها را می توانید ببینید، که اون دیگر در کتاب و کتیب و مدرسه و محضر عالم و استاد نیست. اگر اون را شما جستجو کردید و یافتید، خیلی از معارف برای شما حل می شود، با اون خیلی از چیزها را می توانید ببینید. این یه راه شناخت سوم است. این شناخت سوم شناختی است که نه به عنوان ابزار استدلالی در علوم تجربی به کار می رود، نه به عنوان از ابزار عقلی و برهانی در علوم فلسفی و مانند اون به کار می رود. اون راه تهذیب و تبری و تولی است که اول تبری است بعد تولی. این تبری و تولی در همه موجودات هست، یعنی چیزی در جهان خلقت نیست که همه اشیا نسبت به او یکسان باشد، همه اشیای عالم دوست او باشد یا همه اشیای عالم دشمن او باشد. این چنین نیست. از ساده ترین موجودی که در جهان خلقت هست که شما شروع کنید تا به انسان کامل برسید، میبینید اینها با بعضی در تماسن و معنوسن و از بعضی گریزان و منزجرن. منتها این مسئله گرایش و گریز در هر موجودی یک نام خاص دارد. در موجودات غلیظ و سخت و سنگین نظیر جمادات در حد جذب و دفع ظهور می کند. این خاک که دارد به سراغ یک معدن خاص حرکت می کند، اینطور نیست که همه خاک ها را به همراه خود جذب بکند بشود معدن طلا یا مس و مانند آن. این بعضی از خاک ها را دفع می کند، بعضی از خاک ها را جذب می کند. اون چه ملایم به حال اوست جذب می کند، اون چه ناملایم است دفع می کند. اگر نتوانست این راه را ادامه بدهد که کلوخی می شود و می ماند، و اگر توانست طبقه قرونی این راه را ادامه بدهد، اون وقت لل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. تا اونجا برسد قرون متمادی طول می کشد، باید جذب و دفع داشته باشد تا بشود لل در بدخشان مثلا. همین معنای جذب و دفع در سطح گیاهان هم هست، که گیاهان در تغذیه این چنین نیست که همه مواد را جذب بکنن یا همه مواد را دفع بکنن، بعضی را جذب میکنن بعضی را دفع میکنن تا یکی بشه نخل باسق یا یکی بشه ثمر شجر مثمر و مانند آن، و گاهی احیانا در بین راه میمانن. همین تغذیه و جذب و دفع در حیوانات هست با شکل رقیق تری، که اونها با شهوت و غضب کار میکنن و با عداوت و محبت کار میکنن و مانند آن. همین معنای جذب و دفع در انسانهای عادی هست به صورت شهوت و غضب و به صورت محبت و عداوت، و یک مقدار رقیق تر می شود در حد ارادت و کراهت ظهور می کند. اگر در همین حد معمول بود نظیر حد خیال و حد و، او با محبت و عداوت و با ارادت و کراهت کار می کند. اگر خیلی رقیق شد به صورت تولی و تبری در می آید، که این تولی و تبری را به فرشتگان هم می شود نسبت داد، با اولیای الهی هم نسبت داد و مجردات عالی. مسئله تولی و تبری آن است که انسان طوری باشد که یک ولی داشته باشد و ماسوای او عدو او باشد. اگر فالله هو الولی ما سوى الله میشون عدو، اگر ما سوى الله رهزن و عدو شدن، چاره برای اولیای الهی جز تبری از ما سوى الله و تولی به الله چیز دیگر نیست. این است که میگوین اول تزکیه است بعد تحلیه. اون سخن که آیا تزکیه مقدم است یا تعلیم، او یه سخنی سطحی برای اینکه این علوم عادی در برابر این تزکیه، یک مرتبه از تزکیه مقدم بر تعلیم است، یک مرتبه از تعلیم مقدم بر تزکیه است. اما وقتی امر دار شد بین تزکیه و تحلیه، یقینا تزکیه مقدم بر تحلیه است. یعنی در صراط‌های ولایت به معرفت چاره جز تزکیه اول و دریافت تحلیه ثانیه نیست. اینطور نیست که انسان بگوید گاهی تحلیه مقدم است، گاهی تزکیه مقدم است، یا از جهتی تحلیه مقدم است، از جهتی تزکیه. اون درباره تزکیه و تعلیم درست است که گاهی از یک جهت این مقدم است و از جهت دیگر اون. اما تحلیه اگر بخواهد اون نور حلیه بشود و زیور بشود و زیبایی ببخشد و بتابد، چاره جز زکات نفس نیست. بنابراین اول تبریست بعد تولی. مادامی که محبت غیر خدا در قلب هست، ممکن نیست اون نور بتابد، این فایده ندارد. و چیز انسان طرفی نمی بندد، همین راه های حصولی است و احیانا ممکنم هست بعضی مدتی این مسائل چون معنوس نیست از یادش برود. و اما اون راه که راه تبری است اولا و راه تولی ثانیا، تزکیه است اولا و تحلیه است ثانیا، وقتی انسان اغیار را بیرون کرد، محبت خدا و ظهور حق در این دل میتابد. وقتی که در دل تابید، دیگر جا برای غیر نیست، راه نفوذی ندارد. این معنا را این شارح بزرگوار دارد به صورت برهان در می آورد. بفرماید به این که تمام اشیایی که در جهان خارج موجودند یک سابقه علمی دارند، یعنی قبلا در موطن علم حضور داشتند. انسان هم این چین است، قبلا معلوم بود و بعد از علم به عین آمد. و ظواهر دینی هم میگوید به این که خدای سبحان اگر بخواهد چیزی را بیافریند، اول او را خطاب میکند، فرمان کن صادر میکند، بعد او امتثال میکند، یکون و یوجد میشود. انما قولنا اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، یا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون شیئی که مراد است بعد مخاطب است، بعد امتثال می کند، قبل از این که مراد باشد معلوم است. بین معلوم بودن و امتثال کردن هم یه مراتبی است. یعنی اول صورت معلوم است، بعد صورت مراد است، بعد صورت مخاطب است، بعد حالت امتثال. یعنی یک چیزی اول معلوم خدای سبحان است، مانند دیگر صور معلومات معلومه، بعد خدای سبحان در بین صور معلومه اراده میکند به یکی از اینها خطاب بکند، بعد از اراده خطاب محقق میشود که خطاب متوجه اون مراد خواهد شد. وقتی خطاب متوجه اون مراد شد، اون مراد هم امتثال میکند، یافت میشود. پس اول علم است، بعد اراده است، بعد خطاب است، بعد امتثال. که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس انسانی که در خارج موجود شد، الان مرحله یکون او هست و مرحله وجود او هست، این مسبوق است به مرحله خطاب که مخاطب شد. مرحله خطاب او مسبوق است به مرحله مراد بودن که مراد حق شد. مسئله مراد بودن مسبوق است به مرحله معلوم بودن که معلوم حق شد. اینا اعتبارات طولی در هستی است، نظیر اعتبارات طولی که برای ماهیت ذکر کردن، برای اشیاء ممکن ذکر کردن که اشیاء تقش و تقرر فهم کنه، فحتاج فوجب فوجب فوجد فوجد. اون اعتبارات طولی که برای ممکنات ذکر کردن رقیق ترش در همین اعتبارات طولی است که برای وجودات اشیا هست. یه اعتبارات عرضی برای ماهیت است که ماهیت لا به شرط است، به شرط لاس، به شرط شی است و ماننده. یه اعتبارات طولی برای ماهیت است که میگن اشیا تقرر فهم کنه فهتاج الاخر. یه اعتبارات طولی برای این هستی به ظهور هست که اشیء علم ثم ارید ثم خود به ثم امتثل. بنابراین اگر ما این شیء که در خارج موجود است به مرحله تحقق اوست، همین مرحله را ما بررسی کنیم، میبینیم این رشته ارتباطی او را به معلومیت میرساند در قوس صعود. و اگر از همون جا تنزل بکنیم در قوس نزول، میبینیم اون که قبلا معلوم بود هم اکنون در خارج موجود است. پس بین این یکونو که وجود خارجی شیء است با اون معلوم که وجود علمی شیء است هیچ گسیختگی و شکافی نیست، یه خط پیوندی است که اگر انسان از این راه بخواهد برود به همون اصل خودش برمیگردد. وقتی با او ارتباط داشت، سخن از اینکه یک مطلب بفهمد یا یک دریا مطلب بفهمد این چنین نیست. این همون بیانی است که مرحوم مولا محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه در روضة المتقین شرح من لا یحضر الفقیه بیان کردند، که فرمودند به اینکه حالی که بنده است داد در یک وقت علوم لا تتناها نصیبم شده است. اون راه را میگوید یه راه آسانی نیست. جلد 13 همین روضة المتقین شرح من لا یحضره الفقیه. صفحه 127 هست و صفحه 128. حالا یه بخشش این هاست، می فرمان به این که والذی وجد هذا الضعیف فی ازمنت الریاضات، این است که انی کنت فی مطالعه تفاسیر الا ان رأیت فی لیلت فی ما بین النوم و الیقظه سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم فقلت فی نفسی تدبر فی کمالاته و اخلاقه. به خودم گفتم این رو خوب تماشا کن ببین اخلاق او چیست. فکل ما کنت اتدبره یظهر لی عظمته صلی الله علیه و آله و سلم و انواره به حیث و مل الجف و استیقظت و فالهمت به ان القرآن خلق سید الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم. این همان است که نقل شده است که کان خلق القرآن. چون به من الهام شده است که اخلاق اون حضرت همون قرآن کریم است، فینبغی ان اتدبر فیه، یعنی در قرآن. فکلم از داد تدبری فی آیت واحدتین کان یزداد الحقائق الا انورد علیه الا انورد علیه من العلوم ما لا تتناها دفعتا واحد. ففی کل آیت کنتو اتدبرو فیها کان یزهرو مثل ذالک. بعد بفرماید ولا یمکن تصدیق به هذا المعنا قبل الوقوع. اینا یه چیزی نیست که آدم مقدورش باشد باور کند. فانه کالممتنع العادی. ولکن قرضی من ذکرهی الارشاد للاخوان فی الله. بعد قانون و ریاضه را ذکر میکنن، بعد میفرماید به این که سر این که از علوم عادی حوزه ها شیطان رهزنی نمی کند برای این که این علم مزاحمت با شیطان ندارد. در این علم دنیا فراهم است، شیطان هم میگد خب برن عالم بشه. فاما در صفحه 128 می فرماد به این که و انا فی اربعین سنتن، در طی این 40 سالی که مشغول به هدایت و ارشادم، مشتغلون به هدایت الناس، ولم یتفق ان یجلس احدهم به هذا القانون، یعنی بعضی قانون تهذیب نفس رو ذکر میکنن، و لیس ذلک الا لعزته و نفاسته، چون عزیز الوجود است و نفیس است. اما و فی الهدایات العامه و نشر العلوم دینیته اهتدا اکثر من 100,000، بیش از 100,000 نفر هدایت شدن، نماز خون شدن، خون شدن، روزه گیر شدن، ظواهر دینی عمل کردن. چون با این بحث ها شیطان مزاحمی نیست، برای اینکه هر وقت بخواد اینا را از راه در بیاره با همین راه هم از راه در میاره. و اما اون راه که شیطان راه ندارد، برای اینکه از دست شیطان انسان نجات پیدا میکند، به جایی میرسد که شیطان میگوید الا عبادک منه المخلصین، اون سخت است که در طی این 40 سال بیش از 100,000 نفر هدایت شدن. و اما اون کسی که راه تهذیب نفس را طی کند، 1 نفر هم پیدا نکرده. منظور اینه که اگر انسان حقیقت 1 نماز جماعت را ببیند، سخن مرحوم مجلسی را باور میکند. اگر نگفتن نماز جماعت، اگر عدد شرکت کننده از 10 نفر بگذرد، ثوابش به قدری است که اگر همه فرشتگان نویسنده بشوند و شجرها قلم بشود و دریاها مرکب بشوند و زمینها مثلا کاغذ امثال زارک بشوند، نمیتواند ثواب حرکتش بنویسند. اگر یک حالی به یک مؤمن دست بدهد، این حقیقت را ببیند. خب این علوم لاتتنا هاست دیگه، فزدن از معارف دیگر. اگر مرحوم سید حیدر آملی در اون جامع الاسرار اون دایره دارن، برای خاطر اینکه پیش ما مهم است، در طرف گناه هم همین طور است. اون طور نیست که یک مقدار کیفر جهان آینده را انسان بتواند با لسان ظاهری بیان کند دیگه، در اون طرف هم همین طور است. چون چیز ابدی وقتی به لسان دنیا بیان می شود همین است دیگه، ندارد که 1 درهم ربا چه خواهد بود، اون طور غلیظ شدید نیست. در طرف فضیلت همین طور است. اصولا کار آخرت را اگر بخواهند به لسان دنیا بیان کنند همین می شود. این طور نیست. حالا اگر یک کسی همچه مقامی دید، خیلی از جایگاه عظیم رفته باشد، این حد اکثر که 1 نماز جماعت مقبول خونده، منتها حالی بود استاد که فهمیده این نماز جماعت چیست. اینه که گفتن چیزهایی در اون نشأت هست که اصلا آدم نمیداند تا آرزو بکند. چون آخه آرزو مقدار درک انسان است، مقداری که انسان میفهمد آرزو میکند. الان یک آدم عادی هرگز تمنی ندارد ای کاش اون نسخه خطی که فارابی در فلان مطلب نوشته است ای کاش من میداشتم، برای اینکه اصلا در این رشته وارد نیست تا آرزو کند. ما هم اصلا نمیدانیم در اون چه خبر است تا اونها را آرزو کنیم. لذا فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، یعنی مزید از حیطه مشیت و تمنی است. یه چیزهایی هست که نمیدانن تا آرزو بکنن، هرچی آرزو بکنن که بهشون داده می شود، هرچی بخواهن هم به اونها می دهند، اما یه چیزاست نمی دانن تا بخواهن. اینه که این بزرگوار شاره دارن این رو برهانی می کنن که انسانی که این مراحل را گذرون، اونطور نیست که بین معلومیت و مرادیت و مخاطب بودن با این تحقیق خارجی گسیختگی باشد. پس یک ربط خاصی هست که اگر کسی تبری کرد از ما سوای این ربط، به این مسیر افتاد می شود تولی، و اگر به این مسیر افتاد خب چیز برای او روشن هست، مخفی نخواهد بود. اینه که تا انسان بفهمد یه شناخت سومی هست طول می کشد، همونطوری که انبیا به زحمت به انسانها فهموندن که غیر از طریق حس یه راه شناخت دیگری هم هست به نام عقل. اولیا هم به زحمت انسان‌های عادی را می‌فهمانند، غیر از شناخت حسی و شناخت برهانی و عقلی یه شناخت دیگری هم هست به نام شناخت قلب. این رو شارح بیان میکنم. صفحه 168 سم انها هنا تحقیقن یحتاج الى مزید بیانن یحتوی على اسرار جلیله که انما یدرک این تحقیق بعد تلطیف من السر و تصفیت للقلب، یعنی بعد از تبری و تزکیه. این تحلیه و این تعلیم بدون تزکیه میسر نیست، نظیر تعالیم دیگر نیست که در کنار تزکیه باشد. این تحلیه بدون اون تزکیه میسر نیست، این تولی بدون اون تبری میسر نیست. و هو این است که ان لیل انسانه وراء هذه الادراکات ظاهره که ابزار علوم تجربی اوست، ول باطنه المتعارفه که ابزار علوم عقلی اوست، نوعا آخر من الادراکات، یعنی ادراکات باطنی غیر المعتاد، که نسبته نسبت اون غیر معتاد اون نوع سوم الی هذه الادراکات نسبت الجنس الى حسسه نوعی است، نسبت مطلق و مقید است، اینا متعینن و مطلق است. فانها یعنی ادراکات ظاهره و باطنه صور و تنوعاتهی، صور نوعیه اوست، یعنی مظاهر اون مطلق است، قیود اون مطلق است. و هو ادراکهو ما یدرکو به حقیقت هل مطلقه، اون شناخت سوم، راه سوم آن است که انسان ادراک بکند چیزی را نه با حس و نه با عقل بلکه با حقیقت مطلقش. ما یدرکو به حقیقت هل مطلقه، نه حقیقت هل مقیده. این که در مرحله یکون موجود است حقیقت مقید است، اون که در مرحله مطلق است حقیقت مقام علم است، حقیقت مطلق است. ما یدرکو به حقیقت المطلقه و سر الخفی من حیث تجلیها، من حیث تجلی اون حقیقت مطلقه المستجن فیه، این تجلی مستجن در انسان است، در جنت انسان است، یا در جنین و نهان و درون انسان است. این تجلی حقیقت در انسان مستجن است و همین تجلی مستجن المتعین من اطلاق الحق، اون حقی که مطلق است و حدی ندارد در این مظاهر تعین پیدا میکند. اون حقی که مطلق است یعنی اون نفس رحمانی، نه هویت مطلقه، چون سخن از هویت مطلقه نیست، همه جا سخن از اطلاق و تعین که میان میآید اون نفس رحمانی بی قید است با مجالی و مظاهر گوناگون. المتعین من اطلاق الحق یعنی من اطلاق ذاتی حق. خب منشأ تعین کجاست؟ اون نفس رحمانی و فیض که مطلق است عامل تعین چیست؟ باستعداد کلی. این انسان دو تا استعداد دارد، ما هم دیگر موجودات، یک استعداد کلی و مطلق دارد، یک استعداد جزئی و مقید دارد. استعداد جزئی و مقیدش آن است که این زید خارجی با ابزار ادراکی ظاهری و با براهین عقلی باطنی یک سلسله علوم مقیده رو درک میکنند. این استعدادها مقید است، اما استعداد مطلق از آن صورت معلوم است نه از آن صورت موجوده. اون استعداد هم نظیر استعداد مادی نیست، از او هم به استعداد رقیق یاد خواهد شد. به استعداد هل کلی، نه به استعداد هل جزئی. اون استعداد کلی چیست؟ الذی بهی، به این استعداد کلی قبل حسته الخاصه من مطلق الوجود، اون نفس رحمانی که اعطا کل ذی حق حقه، حسه هر مستعد را اعطا می کند، در مقام علم حسه انسان را به انسان می دهد، حسه ارض را به ارض می دهد، حسه شجر را به شجر می دهد. اون نفس رحمانی وقتی می تابد به استعداد کلی در مقام علم، از علم به عین می آید. و ذالک التعین فی الحقیقت هو الوصف اللازم لصورت معلومیت شیء للحق. نان است که جمیع اشیا معلوم حقن و بعد از معلوم شدن مرادن که خدا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس کل شیء معلوم است، بعد اراده به او تعلق میگیرد، بعد خطاب به او تعلق میگیرد، بعد او امتثال میکند. این تعین هو الوصف اللازم لصورت معلومیت شیء للحق، اولا در قوس نزول از اونجا بخواد تنزل کند، ازلا بله. از هو المعین لنسبت العلمیت المستثبعت لنسبت الارادت التي انما یضاف الیها توجه الایجادی من بین الممکنات طلبا لایجاد المراد. این وصف لازم که برای اون شیء لازم هست، او تعیین کننده نسبت علمی است، چون خدای سبحان در مقام عین ثابت به جمیع اشیاء علم دارد، در عین حال که اینها مطلقند و انفکاکی ندارند. اگر به سما و عرض علم دارد، اگر به فلک و ملک علم دارد، اگر به عقل و نفس علم دارد، اگر به خیال و وهم علم دارد، اگر به سمع و بصر علم دارد، همه اینها معلومن، هر کدوم با تعین خاص معلوم است. اون تعین نسبت علمیه بین معلوم و خدای سبحان را تأمین میکند که خدا به این علم دارد، به اون علم دارد، به اون علم دارد، به اون علم دارد. پس اگر به انسان علم دارد، این وصف لازم تعیین کننده نسبت علمی است که خدای سبحان به این شیء علم دارد، به این انسان در مقام اعیان ثابت علم دارد، به اون شجر علم دارد، به اون حجر علم دارد. با اینکه اونجا سخن از شجر و حجر و ارض و سما نیست، همه هستند بدون اینکه چیزی حمل شایع شجر باشد یا حجر باشد و مانند. پس یه وصف ملازمی هست که در اونجا میگویم خدا به انسان علم دارد، به شجر علم دارد، به حجر علم دارد. این وصف لازم تعیین کننده نسبت علمی است که این شی میشود معلوم حق. این مرحله اولا. بعد از اینکه معلوم شد همانند دیگر معلوم ها، اراده خدای سبحان به این شی تعلق میگیرد، نه به دیگر اشیا که او را ایجاد کند. این میشه مراد. بعد اینکه مراد شد، امر و خطاب کن به او متوجه می شود، او میشه مخاطب. وقتی مخاطب شد، تنزل می کند از مقام علم به عین به نحو تجلی نه تجافی، این میشه یکون خارج. اینها همه رو تحلیل عقلی است، وگرنه یه واقعیت خارجی است. وقتی این واقعیت خارجی رو انسان باز می کند، می بیند علم است و اراده است و خطاب است و امتثال. پس وقتی اون معنا را انسان مییابد، میتواند برهانی کند، یعنی قابل تحلیل عقلی هست. و ذالک التعین فی الحقیقه هو الوصف اللازم لصورت معلومیت شیء للحق ازلا، این شیئی که انما امره اذا اراد شیئا. از هو، یعنی این وصف، هو المعین لنسبت العلمیه، یک این نسبت علمیه المستتبعت لنسبت الاراده دو، چون خدا اول به اون شی علم دارد، بعد او را اراده می کند، بعد به او خطاب می کند، بعد او امتثال می کند. از هو المعین لنسبت العلمیت یک، المستتبعت لنسبت الاراده دو، وقتی اراده شد، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، بعد سخن از توجه هست و خطاب. لنسبت الارادت التي انما یضاف الیها، به این نسبت اراده، التوجه لایجادی من بین الممکنات، همه صوره علمیه و امکانی هستند، اما خدای سبحان اراده کرد که این را ایجاد کند. طلبن لایجاد المراد، این می شود سه، یعنی مقام کن، بعد اون هم یکون و امتثال می کند و محقق می شود مقام چهارون. و هو شیء، اون معلوم و مراد و مخاطب، این سه عنوان مصداقش و هو شیء المشار الیه به قوله تعالی انما قولنا، نه امرنا، انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له، اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. انما قولنا، نه انما امرنا. در سوره مبارک یاسین انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون چی که در این ذیل نوشته شده است که سوره 36 آیه 84 اون سوره یاسین است. سوره یاسین اما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون است. و اما اذا اردناه ان نقول له کن، این در سوره نحل است و آیه مبارک این است که انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. و این آیه را که تحلیل میکنیم میریم چهار مرحله در میاد. انما قولنا لشیء، که اگر خواستیم به یک شیء دستور بدهیم، اذا اردناه، اگر اراده کردیم، این است که او رو مخاطب قرار میدهیم، ان نقول له کن فیکون. پس اون شیء معلوم است اولا، مراد است ثانیا، مخاطب است ثالثا، ممتثل خارجی است رابعا. پس یه خط ارتباطی بین خلق و خالق هست، بین عبد و مولا هست. اگر انسان این راه را طی کند، به اون صورت معلومی خودش، به اون باطن خودش سری بزند، خیلی چیزها برای او روشن می شود. این یه راه شناخت ثالثی است. ثم لما کانت توجه الایجادی الالهی من الحق المطلق، این معنا گذشته از این که معیت قیومیه را تثبیت می کند، راه شناختن به انسان می دهد، چون انسان گسیخته نیست، این درون خود اوست. اگر همین راه را محکم بگیرد، به اونجا راه پیدا میکند، بیگانه نیست، بریده از اون نیست و مصحح معیت قیومیه خدا سبحانم هست. مگر نان از هو معکم اینما کنتم، مگر نان از این معیت حدوثن و بقاءن هست، مگر نان از که این معیت قیومیه و این احاطه امر وجودی است، مگر نان است که این عبد در تحت قیمومیت مولا هست. پس این ربط هست. اگر انسان این ربط هست، مگر نان از هر جو بالاتر برود به علم محض نزدیک می شود. اگر به علم محض نزدیک شد، دیگر سخن از ابهام نیست. این است که نگار مکتب نرفته و خط ننوشته معلم بشود، این محال نیست که نصیب دیگران بشود. این راه راه ولایت است. ولایت درش برای همیشه بر روی انسان ها باز است. اون راه نبوت است که الله اعلم و حیث یجعل نبوته. اون راه رسالت است که الله یجعل و حیث رسالته. اون راه خلافت و امامت مجعول است که الله اعلم و حیث یجعل خلافته و امامته. اما راه ولایت که برای همیشه بر روی انسان ها باز است، انسان می تواند به هر مقامی که میسور باشد و این راه را طی کند برسد.
چه غیر از هویت که و ذات واحدش چیز دیگه نداره، اونجا هرچی هست این اون هست دیگه.
الان در مقام بله در مرحله تحلیل عقلی از هویت عقلیه که بحثی نیست، به اون واحدیت عهد حقیقی که رسیدیم، اونم دو چهره داشت، بتون و ظهور داشت، بعد هم به تعین علمی رسیدیم و لازمی به تعین علمی ظهور ذات به ذات بود، از اون مرحله نازل تر آمدیم ظهور اسما و صفات برای ذات شد و از اون مرحله نازل تر آمدیم لوازم اسما و صفات برای ذات روشن شد. در مرحله لوازم اسما و صفات سخن از اعیان ثابت است. اونجا اونگاه یکی از این اعیان ثابت است که معلوم است و مراد است و مخاطب است و بعد از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. نه دیگه، بله دیگه، بله، این زیر پوشش نفس رحمانی است. ثم لما کانت توجه ایجادی الهی من الحق المطلق انما یتعین و یتقید و باستعداد المتوجه الیه. این خطاب متوجه است به اون متوجه الیه، به وسیله اون متوجه الیه که مقید است این فیض مقید می شود. همون مثالی که زدن گفتن نفس رحمانی اگر نفس انسانی اگر به مخارج فم برخورد کند الف و دال تشکیل می شود، وگرنه خود این دم قیدی ندارد. حاشیه مرحوم آماز محمود قمی رضوان الله دارد ملازم فرمایید و همچنین مرحوم آقای قمشه رضوان الله علیهما که هرگز مطلق مقید نمی شود، در این مرحله این شی به اندازه خود میگیرد، نه به او قید بدهد، خود این مقدار دریافت میکند. این معیت قیوم میرم توجیه میکند. بنابراین هم رابطه عبد به مولا را این تحلیل و شناخت بیان میکند، هم رابطه قیومیه مولا نسبت به عبد را. ثم لما کانت توجه الایجادی الالهی من الحق المطلق انما یتعین و یتقید و باستعداد المتوجه الی، از این جهت فیقال انه مصاحب لکل موجودن، از این جهت گفته می شود اون حق مطلق مصاحب با هر موجود است، داخل فی الاشیاء هست، هو معکم اینما کنتم هست و مانند آن. و به هازل اعتباره یتصور نسبت و معیت الحق للاشیاء که هو معکم و مع کل شیئین، لا به مقارنه، لا به ممازجه و مانند آن. یتصور نسبت و معیت الحق سبحانه و تعالی للاشیاء و حیثیت و قیومیته، و حیثیت و قیومیته، زیرا از هوه همین توجه ایجادی که در قوس صعود اون شناخت سوم را تصحیح می کرد، در قوس نزول معیت را تبیین می کند. از هوه سبب و وجود ذالک الموجود، یعنی همون توجه ایجادی باعث شد که این شیء خارجی یافت شده است. از هو سبب و وجود ذالک الموجود حدوثاً و المبغی له بقاءاً، از هو سبب و وجود ذالک الموجود و المبغی له یعنی حدوثاً و بقاءاً، المسمى بالمدد الوجودی، فانه من حیث ذالک التوجه و التجلی یسلو الیه، یعنی به این موجود، المددو من الحق بالوجود المبغی لهو، همون توجه این رو ایجاد کرده است و همون توجه او را نگه می دارد. و من حیث ذالک ایزن یتشوقو الى طلب الحق و معرفتهی و تقرب الی، ده از اون طرف معیت قیومیه با این توجه ایجادی حدوثاً و بقاءاً تبیین می شود، از این طرف گرایش حق‌خواهی، حق طلبی، خداخواهی، خداجویی، شیفتگی حق در قوس سعود برای عب نسبت مولا تبیین می شود که انسان شیفته یک حقیقت است. هرچه غیر حق را بیابد سیر نمی شود، معلوم می شود اونها مطلوب راستین انسان نیست. فمن حیث ذلکی زن یتشوق الی طلب الحق و معرفته و تقرب الیه، پس هم شوق عبد به مولا تبیین شد، هم قیومیت مولا نسبت به عبد بیان شد. گاهی دلال باعث است که بگویند ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود بگویند. این دلال است که مدلن علیکه، و الا انسان در غیر حال دلال به خودش نباید اجازه بدهد که بگوید ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. شوق از این طرف است نه از اون طرف. از اون طرف قیومیت است، از این طرف شوق. این مدلن علیکه خود معصومین علیهم السلام دلال عبد و مولا را به عبد آموختن. این که گفته می شود تو اگر منو جهنم ببری من تو را مثلا به عفو مؤاخذه می کنم، این دلال است. و لا انسان چه حق دارد اونجا بگوید لا آخذن نکه، من نرم مؤاخذه می کنم، میگم پس غفرانت کو، پس عفوت کو. این دلال است که خود ائمه علیهم السلام به ما آموختن. مدلن علیکه یعنی منم دلال می کنم، منم خلاصه با این شیرین کاری اگر تو منو به جهنم ببری که من مجرمم، منم میگم پس کو عفوت. این راه راه دلال است و اون باعث شد که احیانا کلمه شوق به کار برده می شود، و اگر نه شوق در طرف عبد است نه در طرف مولا. هرگز او به ما مشتاق نیست، او قیوم ماست. و من حیث ذلکی زن یتشوق الی طلب الحق و معرفته و تقرب الیه لولاهو لم یسه و لم یثبت لهو مناسبتون یقتزل ارتباط بین الممکن من حیث هو ممکن و بین الحق من حیث هو واجب. اگر نبود اون پیوند قیومیت، هرگز برای ممکن صحیح نبود که با خدایش به نجوا بنشیند و هیچ پیوندی بین خدای سبحان و بین عبد نیست. عین ترا و رب الارباب. لولا این توجه وجودی نه، چون ویرگوله دیگه، این ویرگول که میذارن کار واو انجام میداد، این کیمه کار واو رو انجام میداد. بله. و ازا عرفت هازا ففهم ان ادراک هر انسان ما یدرکو به قواه الباطنت روحانیه لل جسمانیت منها، اون چرا که انسان با درون خیش میابد و مینگرد، نه به قواه جسمانی، نه به اون چه که به جسم مربوط است، انما هو بالامداد الواصل الیه من علم الحق از ذاتی، یعنی من علم ذاتی حق. الذي لا يغايره من حيثيه هذا التجلي المشار اليه، این امدادی که از ناحیه علم می آید همون امداد وجودی است، چون اونجا علم با قدرت با هستی یکسان است. این توجه ایجادی هم که من القیوم الى المتقوم می آید، این توجه ایجادی تعلیم است، تهذیب است. انسان اگه این توجه ایجادی را حفظ بکند، هم موجود می شود، هم عالم می شود، هم مهذب. زیرا این توجه، توجه علمی است، نه ایجادش جدای از علم باشد. زیرا از چیزی نشأت می گیرد که او هم علم است هم هستی. از علیمی که موجود است توجهی شده است که این توجه هم ایجاد است هم تهذیب است هم تعلیم. اونگاه این شخص هم میتواند موجود بشود، هم عالم بشود هم مهذب. این نما هو بل امداد الواصل الیه من علم الحق از ذاتی، یعنی علم ذاتی حق، الذی لا یغایر علم، این امداد به توجه وجودی را، من حیثیت حاضر تجلی المشار الیه، این تجلی ایجادی که گفتیم مسئله امداد علمی با او مغایر نیست. لکن اون چرا که به باطن انسان میرسد منشأش اسم باطن است، و اون چرا که به ظاهر انسان میرسد از علوم ظاهری منشأش اسم ظاهر است. لکن من مقام الاسم الباطن الذی هو من صفات التعین الجامع جامع التعینات علی معمر، اون مقام وحدت مطلقه حقیقی چهره بتونی داشت که همه اسما و صفات در اونجا مندمج و مندک بودن و فانی، و چهره ظهوری داشت. در چهره ظهور اسماء حسنا فراوان است. اونجا که اسماء حسنا فراوان است، بعضی از اسما اسم ظاهرن، بعضی اسم باطنن، مقابل همن، یکی اول است یکی آخر است، یکی محیی است یکی ممیت است، یکی قابض است یکی باسط است و مانند آن. این اسماء متقابله در این مقام صفات مبسوط و مفصل ظهور و حضور دارن. اسم باطن الذی هو من صفات تعین الجامع للتعینات، اون مقامی که همه تعینات را داراست، علی ما معمر تفصیلا داراست. و اما ادراکو، یعنی ادراک انسان، ما یدرکو، اونجا فرمود ان ادراک الانسان ما یدرکو به قواه الباطنت روحانیه، از راه امدادی که از راه اسم باطن آمده. و اما ادراکو ما یدرکو به قواه الجسمانیات فمن حیث الامداد المذکور هست، یعنی از همون امداد واصل هست که از خدا از قیوم به انسان میرسد، از مولا به عبد میرسد، لکن به مرتبت الاسم ظاهر. حالا این بیان اینکه یک همچه راهی هست، اما چگونه این راه را برویم تا بفهمیم بی همچه راهی هست که بعد این راه را ادامه بدهیم و رهاوردی داشته باشیم، این را زمینا اشاره میکنن. و ازا تمهد هازا فعلم ان الانسانم ازا سلک مسلک اهل تحقیق، نه مسلک اهل نظر، اون زاید است، بله دیگه، لکن من مرتبت الاسم ظاهر، تموم شد، بقیه زاید است. و ازا تمهد هازا فعلم ان الانسان ازا سلک مسلک اهل تحقیق، نه مسلک اهل نظر. مسلک اهل نظر صبح و ظهر و غروب درس و بحث کردن است، مسلک اهل تحقیق این نیست. ازا سلک مسلک اهل تحقیق، مسلک اهل تحقیق چیست؟ همون تبری است اولا و تولی ثانیا، همون تزکیه است اولا و تهذیب است ثانیا و تحلیه است ثانیا، من التجرید و تصفیت و سایر ما ارشده و الیه سالک الخبیر، و استهلک احکام و کسرت هل امکانیه فی وحدات هل کلیه، این کسرت هایی که از راه طبیعت دامنگیری او شد و در عالم حواس او رو سرگرم کرد، همه اینها زیر پوشش وحدات کلیه عقل او خلاصه شد، روی براهین عقلی خلاصه شد. و این کسرت هایی که این وحدات کلیه را که بنوان علوم عقلی و براهین هست، این رو هم یک جا در خدمت اون امداد واصل قرار بده. و استهلک احکام و کسرت هل امکانیه فی وحدات الکلیه، وحدات هل کلیه، یعنی کسرت های طبیعی را و کسرت های حسی را و کسرت های خیالی را و کسرت های وهمی را، همه اینها را زیر پوشش اون وحدات کلیه عقلی خلاصه کند. مگر نان است که همه این کسرات زیر پوشش معانی کلیه مندرجند و معانی کلیه را عقل درک میکند، پس عقل باشد با وحدات کلیهش. این تیه بعضی از مراحل. اونگاه وسته لکه تلکل وحدات فی احدیت اینه ثابته، یه سابقه وحدتی دارد، نه سابقه وحدات. این وحدات و علوم عقلی فراوان را که هر کدام کسرات حسی و طبیعی زیادی را زیر پوشش داشت، این وحدات کلیه را در اون وحدت عین ثابتش مستهلک بکنه. کل شیء هالکون الا عینه، یعنی عین ثابت این شخص بمانه. واستهلک تلک الوحدات، یعنی اون معارف کلی و عقلی را، فی احدیت عین ثابت. عین ثابت او چیست؟ التي هي صورت ال هي صورت ال معلومیت ال مذکورت حال توجه هل حقیقی من حیثیت تجل المذکور. مگر نان است که همین زید که همکنون در رهن کسرت است، از اونجا که بگذرد به مرحله خیال و وهم برسد، از اونجا مرحله عقل را پیدا کند، از اونجا سری به عین ثابت بزند، یک وجود بسیط مطلقی بود که دیگر سخن از کسرات نبود. اگر سری به اون عین ثابتش بزند که این عین ثابت معلوم حق بود در بین دیگر معلومات، بعد مراد حق شد در بین دیگر مرادات، بعد مخاطب حق شد در بین دیگر مرادا مخاطبها، بعد امتثال کرد، از این یکون اگر به کن، اگر به مراد، اگر به معلومیت سر بزند، میبیند اونجا غیر از علم چیز دیگر نیست، اونجا علوم لاتتنها نصیبش میشود. مرحوم سید حیدر عاملی تون جامع الاسرار قسم یاد میکند، والله ثم والله، اگر همه ملائکه بخواه و جن و انس نویسنده بشوند و همه درخت ها قلم بشوند و همه زمین ها کاغذ بشوند و همه دریا مرکب بشوند، بخوان اوشی از اعشار اون چه من یافتن بنویسن، نمیتوانند. این رو انسان تعجب میکند. باطنش این است که یک نماز جماعت صحیح خونده است، چون این همه فضیلتی که بر نماز جماعت ذکر شده است که اگه کسی نماز جماعتی که عددش از 10 نفر بگذرد، خدای سبحان به او مقامی ثوابی میدهد که اینه دیگه که همه بخوان بنویسن، نمیتوانند. انسان خیال میکند که مثلا اینها به جاهایی رسیدن. پس فرق اینها با ائمه چیست مثلا؟ اینجور است. هی از صورت المعلومیت المذکورت حال توجه مذکوره، یعنی این که قبلا ما بحثش کردیم، حال توجه الحقیقیم من حیثیت تجلی المذکور. تجلی مذکور همون توجه ایجادی بود که یاد شد. و طلب هل اتصال بالحق من تلک الحیثیه، حال توجهی و حال طلبهی اتصال به حق را از راهی که از همونجا آمده است. این معارف برای او روشن بشود شهودن و معرفتن، زهر حکم الاتحاد بین هذا التجل المتعین و بین الحق المطلق. اون نفس رحمانی که مطلق است، چون قبلا بحثش گذشت که هویت مطلقه مفروغ عن هست که لا که احدی به اون مقام دست ندارد، یا حضرت الله نفسه. سخن از این نفس رحمانی است که مراتب پنجگانه در پوشش میگیرد. اونگاه فکتس اول و ظاهرتو و الباطنتو من الروحانیت و الجسمانیه وصف تجل المتعین را، و استهلک احکام و کسرتها فیه آخرن کم از تجنت تجل المذکورو فی الحجب و الملابس الامکانیت و احکامها اولا. امشب چون 17 ربیع الاول است، مصادف با میلاد 2 انسان کامل، رسول خدا و امام صادق سلام الله علیه است، ما هم تفعل به خیر میزنیم که بحثمان درباره انسان کامل شد. امیدواریم به برکت این 2 انسان کامل نور ولایت در دلهای همه ما بتابد. والحمد لله رب العالمین.